رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه خراسان یک ساکن این منطقه را برای زدن همسر و فرزند خردسالش به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر رسمی آمده است علیموف شام 7 ایال امسال در حالت مستی به خانه‌اش در دهه چهارباغ ناحیه خراسان آمده با همسرش جنجال کرده است. به نوشته سامانه دادگاه ناحیه خراسان، این مرد همسرش را لت و کوب میکند که در نتیجه فرزند دو ماه ضرر جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه ولایت ختلان بستری شده است. در خلاصه تشخیص طبی دادگاهی آمده است کاسه‌خانه سر کودک نوزاد آسیب گرفته است که به سلامتی او خفناک دانسته می شود. نظر گمانبر علیموف و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای حکم دادگاه شکایت بردن یا نه. این مرد با اتهام رساندن ضرر وزنین به سلامتی به 8 سال زندان نظامش پرزور محکوم شده است. دادگاه نسبت این مرد حد کمتری جزا را تعیین کرده است، چون ماده 110 کدکس جنایی برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. خشونت خانوادگی و نافهمی میان زن و شوهر از مسئله های داغ در جامعه تاجیکستان گفته می شود. آژانس هوانوردی تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی روسی خواسته است که از 1 نوامبر امسال در پروازها از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران غذای گرم دهند. نیم سال پیش آژانس عین همین درخواست را از شرکت ها کرده بود، اما مسافران گفتند و از تغییر نیافت. آژانس هوانوردی 8 نوامبر در سامانه‌اش نوشت شرکت‌های اورالسکی اویالینی، سیبیر، سیورنیویتر، یوتر و یمل اظهار آمادگی کردند که در وقت پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران خوراک گرم می‌دهند. از 1 نوامبر سال 2024 شرکت‌های هواپیمایی وطنی و خارجی مسافران نقلیات هوایی را که دوامناکی پروازشان زیاد از 3.5 ساعت می‌باشد با خوراک گرم تأمین نموده ایستادند، نوشته است آژانس. فعلا معلوم نیست که شرکت‌های روسی تا کجا این درخواست مقامات تاجیکستان را اجرا کردند. آژانس هوانوردی تاجیکستان ماه ایون امسال هم از شرکت‌های هواپیمایی روسی خواسته بود به مسافران غذا دهند. حبیب الله نظرزاده دیرکتور آژانس هوانوردی در حضور خبرنگاران گفته بود اگر دستورشان اجرا نشود نسبت شرکت‌ها چاره می‌اندیشند. اما بعد نشر این خبر ده‌ها کاربر رادیوی آزادی نوشتند شرکت‌های روسی مثل گذشته به مسافران یگان غذا نمی‌دهند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا در وقت صحبت دونالد ترامپ و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حضور داشته است. پایگاه اکسیوس از قبل منابعش در این باره خبر داده نوشته است صحبت ترامپ و زلنسکی 25 دقیقه دوام کرد. به قبل منبع زلنسکی غلبه در انتخابات را به ترامپ تبریک گفته است. رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا به همتای اوکراینی اش گفته است دستگیری کیف را ادامه می‌دهد. منابع اکسیوس گفتند که ایلان ماسک به زلنسکی وعده داده است که از طریق محاوره‌های استرلینگ اوکراین را تذکری میکند. این رسانه نتوانست شرح میلیاردر را دسترس کند. اما اکسیوس نوشته است که حضور ایلان ماسک در این صحبت نشان میدهد که او در حکومت دوم دونالد ترامپ شخصیت تاثیرگذار خواهد بود. بعد غلبه ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر سرمایه ایلان ماسک 26.5 میلیارد دلار زیاد شد. ارزش سهمیه های شرکت تسلا در برج نیویورک بعد یک روز انتخابات 15% بالا رفت. ایلان ماسک در معرکه پیش از انتخابات ترامپ حضور فعال داشت و برای جمهوری خواهان زیاد از 130 میلیون دلار مصرف کرد. در نوبت خود ترامپ به ماسک وعده داده بود که در صورت غالب شدن در انتخابات به او مقام رسمی می‌دهد. شب 9 نوامبر نیروهای روسیه به شهرهای ادسا، خارکوف و نیکوپول اوکراین حمله کردند. در این باره مقامات اوکراین خبر دادند دشمن با بی‌سرنشین‌ها به ادسا و ناحیه‌های اطراف آن حمله می‌کند. نیروهای ضد هوایی کار کرده ایستادند، نوشته است اولگ کیپر والی ادسا. به گفته ساکنان محله در نتیجه این حمله چند بنای بلند آشیانه، بنای معموری، انبار و ماشین‌ها آسیب دیدند. درباره زخمیان خبر دادن نشده است. سرگئی لیساک رئیس ناحیه دنیپروپتروفسک خبر داده است که در حمله ارتش روسیه به این منطقه یک مرد 50 ساله سخت زخمی شده است و او را به بیمارستان بردند. ایگور تریخوف والی خارکوف هم از حمله هوایی نیروهای روسیه خبر داده است. به گفته تریخوف خونپاره به یک از راه‌های اساسی افتیده است. یک نماینده وزارت امر معروف طالبان خبرها درباره منع صحبت زنان را در افغانستان رد کرده است. این مسئول حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است گپ زدن زنان با هم در افغانستان منع نشده است و خبر رسانه‌ها در این باره نادرست میباشد. اخیراً بعضی رسانه‌ها با تکیه به صدای محمد خالد حنفی وزیر امر معروف طالبان نوشتند در افغانستان شنیدن صدای یک زن بر زن دیگر منع است. درستی این صدا را خبرگزاری فرانس پرس تصدیق کرده بود. سیف الاسلام خیبر نماینده وزارت امر معروف طالبان ایران 9 نوامبر به این خبرگزاری گفته است این سخنها بی منطق می باشند. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه اوگوست سال 2021 زنان و دختران را از تحصیل و کار محروم کرد. سازمانهای حامی حقوق و زنان در داخل افغانستان بارها علیه این محدودیت ها اعتراض کردند. وزارت عدلیه آمریکا خبر داد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیت داشت دونالد ترامپ را ترور کند. در سامانه وزارت آمده است که دو گمانبر بازداشت شده، یک نفر دیگر تحت پیگر قرار دارد. مقامات آمریکایی از بازداشت شده ها کارلای پاپ ریور 49 ساله و جاناتان لوات خالت 36 ساله نام بردند. متهم دیگر فرهاد شاکری 51 ساله بیرون از آمریکا و به احتمال زیاد در ایران قرار دارد. مقامات آمریکا این نفر را جاسوس سپاه پاسداران گفتند. وزارت عدلیه آمریکا گفته از سپاه پاسداران به فرهاد شاکری دستور داده است که دو شهروند یهودی تبار آمریکایی را در نیویورک کشته و سیاحان اسرائیلی را در شریلانکا پیگیری کند. روز 7 اکتبر امسال به شاکری گویا دستور دادند که نقشه قتل دونالد ترامپ را طرح‌ریزی کند. به غیر از این ریورا و لوات خالت وظیفه دار شدند که منتقدان حکومت ایران را در آمریکا تعقیب کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک تحقیق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان معلوم کرده است که در سرحدهای شمالی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کشت مواد مخدر بیشتر شده است. بنا به گزارش‌های پیشین حکومت تاجیکستان، بعد یک مدت کاهش سال‌های اخیر حجم مصادره مواد مخدر از دست قاچاقبران باز هم افزایش یافته، سال 2023 نزدیک 50 تن را تشکیل داده است. رادیو آزادی در یک کسوبه با سالومه فلوری، سخنگوی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در شهر تاشکند پرسید آیا آنها واکنش مقامات تاجیکستان را در این زمینه دارند؟
هنوز نه، گزارش روز 6 نوامبر نشر شد. وظیفه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آگاه سازی حکومت های آسیای مرکزی و اینچنین ایران و پاکستان است، چنین تمایل و تغییرات می باشد. ما با آنها از نزدیک هم در مسائل آگاهی از کشت و هم دادن معلومات اید به قاچاق مواد مخدر همکاری می کنیم. کار ما از جمع‌آوری و تحلیل معلومات عبارت است. اکثر حکومت ها از ادامه یابی قاچاق مواد مخدر اساسا نوعهای افیون، هروئین و متامفتامین خبر می دهند.
سوال دیگر این بود که آیا سببی در شمال افغانستان به کشت کوکنار رو آوردن کشاورزان رو در چی می بینید؟
It's hard to say, but in any case, farmers are engaged in cultivating opium poppy because
دشوار است گفتن، ولی برای بسیاری ها به جز کشت کوکنار گزینه دیگری وجود ندارد. در قیاس با دیگر نوعهای محصولات کشت کوکنار به آنها درآمد خوبی می‌دهد. وقتی ما در تحقیقات پیشین مقایسه کردیم که مثلا از کشت گندم و کوکنار درآمد آنها تا چه حد فرق می‌کند، دیدیم که تفاوت خیلی کلان است. پیش از همه سبب در نبود گزینه بهتر است، چون درآمد از آن خراجات اویله‌های کشاورزان رو میپوشاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلمراد ارگاشف فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج نموده و صبح روزی 7 اکتبر به مقامات تاجیکستان تسلیم نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد با تکیه به منبع های خود در داخل تاجیکستان میگوید دلمراد ارگاشف را ماموران پلیس فدرالی آلمان با نماینده های اداره امنیت تاجیکستان تسلیم کردند و از هواپیمای ترکیش ایرلاینز در دوشنبه با دست های بسته گرفته با خود بردند. هواپیما در ساعت 1:20 شب 7 نوامبر از فرودگاه استانبول به دوشنبه رسیده است. وی گفت در وقت انتقال سلامتی ارگاشف خوب نبوده است و افزود پس از برده شدنش دیگر از او خبری نیست. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمرود ارگاشف را به فرودگاه دوسلدورف انتقال دهد و رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقع او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود این عمل از اخراج ارگاشف پیشگیری نخواهد کرد. آخر ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند بر پایه حکم دادگاه دلمرود ارگاشف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش یعنی به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده، گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیمی که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی شناخته شده است برتر می‌داند. این نهاد مخالف حکومت تاجیکستان از مقامات آلمان و جامعه جهانی خواسته است به استرداد دلمرود ارگاشف راه ندهند. لیلا نازگول سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا قرارگاهش در وین 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت با دادگاه اروپا در امور حقوق انسان در استراسبورگ مراجعه نموده خواهش کرده است که قضیه دلمرود ارگاشف به بررسی گرفته شده از تاجیکستان برگردانیده شود. روزی که او را بازداشت کرده بودند، فردای آن روز از مقامات آلمان خواسته بودیم که دلمرود به تاجیکستان داده نشود، به کشوری که خطری با شکنجه جدی دچار شدنش موجود است، میگوید لیلا نازگول سیدبیگ. دلمرود ارگاشف این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان به سر می برد، اما هر دفعه با درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. پلیس آلمان دلمرود ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیر کرد. وی روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می‌رود از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. به نقل ارگاشف در این باره قرار دادگاه شهری کلیو نیز برآمده است. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمرود ارگاشف و گرفتن شرح رسمی روز 30 اکتبر بی‌نتیجه بود. دلمرود ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه گویا در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استردادم کنند، گفت او. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانالیف برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوار سال گذشته عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدر زبانم، مکن نزدی دروغ کدر زبانم، که به عشق و هوس بذار جانم.
Thank you. پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده‌اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالب نشر شده به اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهای گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لاپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر و اعلام کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروه تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مایا ساندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رای، معلوم شد است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستانی کل الکساندر استایانگلا 45% رای‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جای قوه وحدت، دموکراسی و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رایدهی داخل کشور الکساندر استایانگلا 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای استایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفریقه تحمیل شده خاتمه خواهد یافت. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد ساندو 42.3 و استایانگلا 26% آوازها را صاحب شده بودند. ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مالدوو است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحادیه اروپا است. الکساندر استایانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مالدوو بار دیگر روسیه را به دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مالدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مالدوو از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مالدوو با روسیه پس از خودرد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مالدوو متهم ساخت. مقامات مالدوو میگویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مالدوو و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مالدوو را رد میکند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم میسازد. مالدوو یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحادیه اروپا تلاش میکند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در 8 ماه سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم میشوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماه ژانویه سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قرارداد یک ساله میبندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار میبرند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس با آنها فشار میآورند و مجبور میکنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی مینامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ ده ها مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر زیست. یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر زیست. کردم خانه‌ام سو بی کام و تبدیلی دیوانه‌ام سو بیانی چشم و یادشینم جهانی قصم و از خانه‌ام سو ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد یا چیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. زلفی گوزی نچاکم زی حجرت خست جان نو درد و نکم برونی خواب یادی من نکردی تونی آدم چو اندر زیل خوابم ندانم عشق و این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
در شهر خوجند به مناسبت 60 زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام میکند. در روز اول مهمانان از ولایت های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی، مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارم و میشناسم و جزو مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونند. استادان من استاد شفیعی کتکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستند ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میکنم.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دست جمعی زیر نظر شاعر شهری تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات‌شناسان لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگر استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دکتر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشان بودم، استاد آزرخش پسر خاندشان بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد لایق و گفتن که اینا نگوید، حالی نگوید، سانی میگویی، تا همین روزه من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غورمرگش حرف زد:
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دوری همین دستورخان محبت و دوری همین دستورخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزمان. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است، مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است.
فرزانه خوجندی از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانیش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالقادر طلباکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی‌دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست‌های حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در این عملی‌سازی سیاست‌ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلباکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلباکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. با خود طلباکوف گفت که نمی‌تواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع می‌کنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلباکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی همصحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعت کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگویم قدرت در اختیارشان باشد و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بوده، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم، من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاقای زندان هاشون تاریک هست و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنن. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونو قبول ندارن.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظری شما را در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمییابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یوروف نمیدونم از یگان کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایدهی و تأثیر همین ایدهی هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنن، دخالت کنن. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایدهی و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر باتر فرصت شود، من باز خیلی خوشحالتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومت داران ما می آورد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند. نه یکون جان ها کار می آورند، نه یکون امکانیتی پهن کردن همون مفکوره و ایدیه و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی. این عقیدم هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید می کند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی می گوید؟
ببینید، من فکر نمی کنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهم بازی نمیکنه. حتی چه اعتقاد خود امام رحمان، یا مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان گویا به ظاهر مسلمان است، خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرغستان دیده، رسانه‌ها پخش کرده، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروز ازبکستان شوکت میرزیف هم مثلا در نمازهای اشتراک میکرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقشی ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و سد راهی بیم که تأمین زندگیش شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلباکوف به اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی بخواست خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونو به این نتیجه رسیدن که نه دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونو تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد. بخاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساسی زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان و طبر زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری میشد تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی بوده، باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی، از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه چون این موضوع با ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چی فرق میکنه؟ بگذار که مثلا درباره زرجو درباره هر چی دیگه باشه، مردم درباره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردشتی که به حد تروریسم خطر نداره برای جامعه.
تشکر جمشید یاروف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده های مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جنابی طلباکوف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یکان بود جمعیتی ترتیبات یعنی کارپراتیوی دغلانه منتظم بیرون کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالو از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، اگر نظامی ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طلباکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون ناریزا باشد از این کار، میتواند که به سود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کند. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همون خلاصه را میبرارد که یکان اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چنین عریضه وجود ندارد. یا اینکه علاکه عبدالقادر طلبکوف عریضه را پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده آن است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواهد که همین اوضاع پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید، ما خلو انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط را گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبرایید و نسبت با فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود، صد در صد تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و محلگرایی و دیگر و دیگر حکومت ما نسبت طلبات را آغاز کردن را دارد، صد در صد در حالت هایی که عموماً چنین
تشکر
در این حالت باشد صد در صد هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت، یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن، به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شوند و یا شوند هم به سختی آنها را به کار می گیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد؟ جناب ظفر صوفی مرحمت.
ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت بر انسان‌ها اعتقادشان باشد، وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی‌کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است. در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست. وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه می‌کند و انسان در جامعه‌های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن. بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنن، مثلا دادگاه حکم صادر میکنن. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست و حالا که اگر به جا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چون درست به انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمی که از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت می شود که چیزی بگوید، ما که نمی شناسیم با شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقد این حکومت نبوده که بگم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کرد. فقط عبدالقادر یک انسانی است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگه، در هر مورد میخواد بگه، البته همیشه هم نمیگه، اما در هر صورت تلاشی داشت و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتیه هیچ جایگاه نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالا در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یاروف، میخوایم نظری شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحمت؟
بله، من در اول میخواستم بر برای همون تأثیر یا سبب دو اساسی فشار آوردن زردشتی بودن طلبکوف رو بگویم. من فکر میکنم که در اینجا زردشتی یکان یا یکان نمیدونم دین و مذهبی دیگر یکان رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چنین شدن کار آن را بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبکوف، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر ایجادی ها کنید، می توانید دیگر ایدئولوگی را پهن کنید و این می توانید که باوری مردم را از همان پروپاگاندایی که در گسته اخباری عامه می رود، از اون ایدئولوگی دولتی، از اون ایدئولوگی حزبی خلقی دموکراتی به طرف دیگر ایدئولوگی کشد و باوری مردم را به حکومت پس کند. این یکی از سببهای اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و به جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگراندشی گوناگوناندشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلباکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشت نمی بود و با چنین مناسبت روبرون می شد، با وی چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغ داشته باشه که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحادیه زردشتی عبدالقادر چه مشکلی برای کشور میشه؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیون، خیلی تنگ نظرن. حالا عرض کردم که مثل قالب تفکرشون مثل قالب دیوارهای زندانشون، سلولهای زندانشون، مثلا یک چارکوجه است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی است. خب ببینید، از طرف دیگه هم جامعه متاسفانه یک جامعه خیلی ساکت، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم، نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلام گونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه‌نگار مورد لاتکوب قرار دادن، هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسیده. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت همون را گرفتن بردن محکم کردن، دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی را دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد، دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زدوبند های فکری زاینده رشد از زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیشی راه اینو بگیریم؟ من نمیفهم حکومت این کارو میکنه، برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینو گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چی فهم میکنه؟
تشکر. ببینید، حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قبل خودش گاه گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یورف، نظر شما چی است؟
این بیانگری آن است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیوی تاجیکستان باشد، این یگان رول نمی بازد در آنه که این یگان رول همچون حمایت شما برزیر نادالتی را نمی بازد، چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع استودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بیادالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن، یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت، نظر شما به این به همین سوالی که حالی من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن، مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و اون من همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشن فکر و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشه. قانون باید که این چیزها رو تضمین میکرد و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکرد، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان از زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضی چون بخاطر این که مثلا اونه که متجاوز است آمد است قانون اصلی تجاوز کرد، اون همشهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتوند بیارد. این کار فرق ندارد، اگر من آمدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره. حالا چی رسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برای ما قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثو نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است توانایی دارد، سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادر هم خیلی بعضن تند میرد، البته واکنشش با تندگرا هاست، در هر صورت بعضن تند میرد، من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یه نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور به جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه. باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طالباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام علی رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف نظر شما مرمان.
بله چونین از با چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکارو تمام اقدامهای او رو دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای اونها جای میگرفته یکون افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته هست خدمات های شما، نو بسته از مدال و عنوان های شما، نو بسته از اون که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده میشد و بعد اگر شما یکون جای امن نرفته باشید و پینه ها نشوید از اون ها، حتما که نسبت شما با یکون جرم پرونده آغاز کرده میشد، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشه. تو اینکه با این گپای خود، با ایده خود مغزی سری همون مردم عادی رو گیج نکنید و گرانگ نکنید، یکون ایده الٹرناتیوی در سر اونها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یورف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافر، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافر، بازم میای به زودی، ما رو بگو چه کردی از وقتی تو نبودی. قصه نخور مسافر، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. قصه نخور مسافر، خود آسمونی در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافر، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافر، اینجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره، قصه نخور مسافر، قصه نخور مسافر، قصه نخور مسافر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه خراسان یک ساکن این منطقه را برای زدن همسر و فرزند خردسالش به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر رسمی آمده است علیموف شام 7 ایال امسال در حالت مستی به خانه‌اش در دهه چهارباغ ناحیه خراسان آمده با همسرش جنجال کرده است. به نوشته سامانه دادگاه ناحیه خراسان، این مرد همسرش را لتوکوب میکند که در نتیجه فرزند دو ماه ضرر جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه ولایت ختلان بستری شده است. در خلاصه تشخیص طبی دادگاهی آمده است کاسه‌خانه سر کودک نوزاد آسیب گرفته است که به سلامتی او خفناک دانسته می شود. نظر گمانبر علیموف و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای حکم دادگاه شکایت بردن یا نه. این مرد با اتهام رساندن ضرر وزنین به سلامتی به 8 سال زندان نظامش پرزور محکوم شده است. دادگاه نسبت این مرد حد کمترین جزا را تعیین کرده است، چون ماده 110 کدکس جنایی برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. خشونت خانوادگی و نافهمی میان زن و شوهر از مسئله های داغ در جامعه تاجیکستان گفته می شود. آژانس هوانوردی تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی روسی خواسته است که از 1 نوامبر امسال در پروازها از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران غذای گرم دهند. نیم سال پیش آژانس عین همین درخواست را از شرکت ها کرده بود، اما مسافران گفتند و از تغییر نیافت. آژانس هوانوردی 8 نوامبر در سامانه‌اش نوشت شرکت های اورالسکی اویالینی، سیبیر، سیورنیویتر، یوتر و یمل اظهار آمادگی کردند که در وقت پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران خوراک گرم می‌دهند. از 1 نوامبر سال 2024 شرکت های هواپیمایی وطنی و خارجی مسافران نقلیات هوایی را که دوامناکی پروازشان زیاد از 3.5 ساعت میباشد با خوراک گرم تامین نموده ایستادند، نوشته است آژانس. فعلا معلوم نیست که شرکت های روسی تا کجا این درخواست مقامات تاجیکستان را اجرا کردند. آژانس هوانوردی تاجیکستان ماه ایون امسال هم از شرکت های هواپیمایی روسی خواسته بود به مسافران غذا دهند. حبیب الله نظرزاده دایرکتور آژانس هوانوردی در حضور خبرنگاران گفته بود اگر دستورشان اجرا نشود نسبت شرکت ها چاره می اندیشند. اما بعد نشر این خبر دهها کاربر رادیوی آزادی نوشتند شرکت های روسی مثل گذشته به مسافران یگان غذا نمی دهند. ایلان ماسک بنیادگذار شرکت تسلا در وقت صحبت دونالد ترامپ و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حضور داشته است. پایگاه اکسیوس از قبل منابعش در این باره خبر داده نوشته است صحبت ترامپ و زلنسکی 25 دقیقه دوام کرد. به قبل منبع زلنسکی غلبه در انتخابات را به ترامپ تبریک گفته است. رئیس جمهوری تازه انتخاب آمریکا به همتای اوکراینی اش گفته است دستگیری کیف را ادامه می‌دهد. منابع اکسیوس گفتند که ایلان ماسک به زلنسکی وعده داده است که از طریق محاوره‌های استرلینگ اوکراین را دستگیری می‌کند. این رسانه نتوانست شرح میلیاردر را دسترس کند. اما اکسیوس نوشته است که حضور ایلان ماسک در این صحبت نشان می‌دهد که او در حکومت دوم دونالد ترامپ شخصیت تاثیرگذاری خواهد بود. بعد غلبه ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر سرمایه ایلان ماسک 26.5 میلیارد دلار زیاد شد. ارزش سهمیه‌های شرکت تسلا در برج نیویورک بعد یک روز انتخابات 15% بالا رفت. ایلان ماسک در معرکه پیش از انتخاباتی ترامپ حضور فعال داشت و برای جمهوری‌خواهان زیاد از 130 میلیون دلار مصرف کرد. در نوبت خود ترامپ به ماسک وعده داده بود که در صورت غالب شدن در انتخابات به او مقام رسمی می‌دهد. شب 9 نوامبر نیروهای روسیه به شهرهای ادسا، خارکوف و نیکوپول اوکراین حمله کردند. در این باره مقامات اوکراین خبر دادند. دشمن با بی‌سرنشین‌ها به ادسا و ناحیه‌های اطراف آن حمله می‌کند. نیروهای ضد هوایی کار کرده ایستادند، نوشته است اولگ کیپر، والی ادسا. به گفته ساکنان محله در نتیجه این حمله چند بنای بلند آشیانه، بنای مأموری، انبار و ماشین‌ها آسیب دیدند. درباره زخمیان خبر دادن نشده است. سرگئی لیساک رئیس ناحیه دنیپروپتروفسک خبر داده است که در حمله ارتش روسیه به این منطقه یک مرد 50 ساله سخت زخمی شده است و او را به بیمارستان بردند. ایگور تریخوف والی خارکوف هم از حمله هوایی نیروهای روسیه خبر داده است. به گفته تریخوف خونپاره به یک از راه‌های اساسی افتیده است. یک نماینده وزارت امن معروف طالبان خبرها درباره منع صحبت زنان را در افغانستان رد کرده است. این مسئول حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است گپ زدن زنان با هم در افغانستان منع نشده است و خبر رسانه‌ها در این باره نادرست میباشد. اخیراً بعضی رسانه‌ها با تکیه به صدای محمد خالد حنفی وزیر امر معروف طالبان نوشتند در افغانستان شنیدن صدای یک زن بر زن دیگر منع است. درستی این صدا را خبرگزاری فرانس پرس تصدیق کرده بود. سیف الاسلام خیبر نماینده وزارت امر معروف طالبان 9 نوامبر به این خبرگزاری گفته است این سخنها بی‌منطق میباشند. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 زنان و دختران را از تحصیل و کار محروم کرد. سازمانهای حامی حقوق و زنان در داخل افغانستان بارها علیه این محدودیت‌ها اعتراض کردند. وزارت عدلیه آمریکا خبر داد است که سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران نیت داشت دونالد ترامپ را ترور کند. در سامانه وزارت آمده است که دو گماندار بازداشت شده، یک نفر دیگر تحت پیگرد قرار دارد. مقام حکومت امریکایی از بازداشت شده ها کارلای پاپ ریویر 49 ساله و جاناتان لوات خالت 36 ساله نام بردند. متهم دیگر فرهاد شاکری 51 ساله بیرون از امریکا و به احتمال زیاد در ایران قرار دارد. مقامات امریکا این نفر را جاسوس سپاه پاسداران گفتند. وزارت عدلیه امریکا گفته از سپاه پاسداران به فرهاد شاکری دستور داد است که دو شهروند یهودی تبار امریکایی را در نیویورک کشته و سیاحان اسرائیلی را در شریلانکا پیگیری کند. روز 7 اکتبر امسال به شاکری گویا دستور دادند که نقشه قتل دونالد ترامپ را طرح‌ریزی کند. به غیر از این ریویرا و لوات خالت وظیفه دار شدند که منقدان حکومت ایران را در امریکا تعقیب کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت فرگیریم.
www.azadi.org
یک تحقیق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان معلوم کرده است که در سرحدهای شمالی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کشت مواد مخدر بیشتر شده است. بنا به گزارش های پیشین حکومت تاجیکستان، بعد یک مدت کاهش سالهای اخیر حجم مصادره مواد مخدر از دست قاچاقبران باز هم افزایش یافته، سال 2023 نزدیک 50 از دسته تن را تشکیل داده است. رادیو آزادی در یک صبح با سالومه فلوری، سخنگوی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در شهر تاشکند پرسید آیا آنها واکنش مقامات تاجیکستان را در این زمینه دارند؟
Not yet, because we only published the report yesterday.
هنوز نه، گزارش روز ششم نویبر نشر شد. وظیفه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آگاه سازی حکومت های آسیای مرکزی و اینچنین ایران و پاکستان است، چنین تمایل و تغییرات می باشد. ما با آنها از نزدیک هم در مسائل آگاهی از کشت و هم دادن معلومات اید به قاچاق مواد مخدر همکاری می کنیم. کار ما از جمع‌آوری و تحلیل معلومات عبارت است. اکثر حکومت ها از ادامه یابی قاچاق مواد مخدر اساسا نوعهای افیون، هروئین و متامفتامین خبر می‌دهند.
سوال دیگر این بود که آیا سببی در شمال افغانستان به کشت کوکنار رو آوردن کشاورزان رو در چی می‌بینید؟
It's hard to say, but in any case farmers are engaged in cultivating opium poppy because
دشوار از گفتن، ولی برای بسیاری ها به جز کشت کوکنار گزینه دیگری وجود ندارد. در قیاس با دیگر نوعهای محصولات کشت کوکنار به آنها درآمدی خوب میدهد. وقتی ما در تحقیقات پیشین مقایسه کردیم که مثلا از کشت گندم و کوکنار درآمدی آنها تا چه حد فرق میکند، دیدیم که تفاوت خیلی کلان است. پیش از همه سبب در نبود گزینه بهتر است، چون درآمد از آن خراجات اویله های کشاورزان رو می پوشاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلمراد ارگاشف فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج نموده و صبح روز 7 اکتبر به مقامات تاجیکستان تسلیم نمودند. من میرزان عبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد با تکیه به منبع‌های خود در داخل تاجیکستان میگوید دلمراد ارگاشف را ماموران پلیس فدرالی آلمان به نماینده‌های اداره امنیت تاجیکستان تسلیم کردند و از هواپیمای ترکیش ایرلاینز در دوشنبه با دستای بسته گرفته با خود بردند. هواپیما در ساعت 1:20 شب 7 نوامبر از فرودگاه استانبول به دوشنبه رسیده است. وی گفت در وقت انتقال سلامتی ارگاشف خوب نبوده است و افزود پس از برده شدنش دیگر از او خبری نیست. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشف را به فرودگاه دوسلدورف انتقال دهد و رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقع او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود این عمل از اخراج ارگاشف پیشگیری نخواهد کرد. آخر ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند بر پایی حکم دادگاه دلمراد ارگاشف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش یعنی به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیمی که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی اش شناخته شده است برتر می‌داند. این نهاد مخالف حکومت تاجیکستان از مقامات آلمان و جامعه جهانی خواسته است به استرداد دلمراد ارگاشف راه ندهند. لیلا نازگول سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا قرارگاهش در وین هفته نوامبر به رادیو آزادی گفت به دادگاه اروپا در امور حقوق انسان در استراسبورگ مراجعه نموده خواهش کرده است که قضیه دلمراد ارگاشف به بررسی گرفته شده از تاجیکستان برگردانیده شود. روزی که او را بازداشت کرده بودند فردای آن روز از مقامات آلمان خواسته بودیم که دلمراد به تاجیکستان داده نشود به کشوری که خطری با شکنجه جدی دچار شدنش موجود است، میگوید لیلا نازگول سیدبیگ. دلمراد ارگاشف این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان به سر می برد اما هر دفعه با درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیر کرد. و روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می رفت از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. به نقل ارگاشف در این باره قراری دادگاه شهری کلیو نیز برآمده است. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی روز 30 اکتبر بی نتیجه بود. دلمراد ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه گویا در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استردادم کنند، گفت او. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانالیف برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوار سال گذشته عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محصول نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزی دروغ کدال زبانم، مکن نزی دروغ کدال زبانم که به عشق و هوس بذار جانم.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده‌اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی‌ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان‌ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته‌های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان می‌دهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت‌های پیدا شده در نخب‌های غزه ساخته برآمده‌اند. لاپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه‌ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان‌ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می‌کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه‌ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مایا ساندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رای، معلوم شد است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستان کل الکساندر استایانگلا 45% رای‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جای قوه وحدت، دموکراتیا و صداقت به آینده ارزنده امان رو نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رایدهی داخل کشور الکساندر استایانگلا 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای، استایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفرقه تحمل شده خاتمه خواهد یافت. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42.3 و استایانگلا 26% آوازها را صاحب شده بودند.
ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مالدوو است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحادیه اروپا است. الکساندر ستیانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مالدوو بار دیگر روسیه را با دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مالدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مالدوو از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مالدوو با روسیه پس از خود رد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مالدوو متهم ساخت. مقامات مالدوو میگویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مالدوو و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مالدوو را رد میکند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم میسازد. مالدوو یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحادیه اروپا تلاش میکند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در 8 ماه سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم می شوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماهی انوری سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قراردادی یک ساله میبندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار میبرند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس به آنها فشار میآورند و مجبور میکنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی مینامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ ده ها مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینه جهانی قصه‌م و افسانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست.
دل فیگو سینا چوکان دی حجرت خست جو نو درد و نوکان بروی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو اندر زیر خاکم ندانم عشقی یا مکر و بازیست ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام میکند. در روز اول مهمانان از ولایت های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی، مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارن و میشناسن و جزء مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونن. استادان من استاد شفیعی کسکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستن، ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میشناسن.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دستجمعی زیر نظر شاعر شهری تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. با گفته ادبیات‌شناسان، لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگر استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دختر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشان بودم، استاد آزرخش سر خاندشان بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد لایق و گفتن که اینا نگوید، هر حالی نگوید، سالی میگویی. تا همین روز من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش رو همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه‌هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غورمرگش حرف زد:
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دور همین دستورخان محبت و دور همین دستورخان ادامه فرا خوانم به جشن دامادی همایون جان عزیزمان. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است، مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است.
فرزانه خوجندی از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانیش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالقادر طلباکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی داری به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی‌دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود، کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست‌های حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در این عملی سازی سیاست‌ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلباکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلباکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلباکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلباکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی هم صحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعت کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگویم قدرت در اختیارشون باشد، و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک از انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بوده، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم. من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاق های زندان هاشون تاریک است و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنند. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونا قبول ندارند.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظری شما را در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمییابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یوروف نمیدونم از یکون کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایدهی و تأثیر همین ایدهی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنند، دخالت کنند. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایدهی و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری هست. در اینجا اگر خیلی هم چقورتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر بعدتر فرصت شود، من باز خیلی خوشحالتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومتداران ما می آورد، و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند. نه یکون جهان رو کار می آورند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایده و ایدئولوژی خود را دارند.
حالا بیاید به سوال بعدی. این عقیده هم هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید می کند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی می گوید؟
ببینید، من فکر نمی کنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهم بازی نمیکنه. حتی چه اعتقاد خود امام رحمان، یا مثال میزنم تو ببینید، امام رحمان یه بظاهر مسلمان است، خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبله زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرقستان دیده، رسانه‌ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقشی ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و صد راهی بیم که تأمین زندگیش شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلبکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا که تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی به خواسته خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نه، دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونا تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد. به خاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساسی زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان با طبع زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری میشد تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی بوده، باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی، از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه، چون این موضوع با ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چی فرق میکنه؟ بگذار که مثلا در روز زرجده برای هر چی دیگه باشد، مردم در باره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بد که نیست. زردشتی که به حد تروریسم خطر
ندارد
برای جامعه.
تشکر. جمشید یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جناب طلبکوف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یگان جمعیتی ترتیبات یعنی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالا از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های نوگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد،
ببینید طلبکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون ناریضا باشد از این کار، میتواند که بس خود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کرد. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همون خلاصه را میبرارد که یکون اساسی برای قبول کردن عریضه، بررسی چون این عریضه وجود ندارد. یا اینکه الکی عبدالخادر تربکوف عریضه رو پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده اون است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواهد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید، ما خلو انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبراید و نسبت ما فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود. صد در صد تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و محلگرایی دیگر و دیگر حکومت ما نسبت کلبک پاغاز کردن رو دارد صد در صد، در حالت هایی که عموما چونین
تشکر
نمود در این حالت باشد صد در صد هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شوند و یا شوند هم به سختی آنها را به کار می گیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد جناب ظفر صوفی مرحمان؟
ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان ها اعتقادشان باشد وای بر حال اون جامعه، اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است، در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست، وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه میکند و انسان در جامعه های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن. بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنن، مثلا دادگاه حکم صادر میکنن. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست و حالا که اگر بجا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد، چون درست به انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمیکنه، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت میشد که چیزی بگوید، ما که نمیشناسیم ما و شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقد این حکومت نبوده که بگم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کرد. فقط عبدالقادر یک انسان است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگه، در هر مورد میخواد بگه، البته همیشه هم نمیگه، اما در هر صورت تلاشش داشت و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتی هیچ جایگاه نگذاشتن، شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالا در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم، شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله من در اول میخواستم در باره همون تأثیر یا سبب گویا اساسی فشار آوردن زردشتی ها بودنی طلبک فوزو، من فکر میکنم که در اینجا زردشتی ها یکون یا یکون نمیدونم دین و مذهب دیگر یکون رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چونی شدن کار اون رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبک، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتی ها، این یک سیگنال میشود به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، میتونید دیگر ایتیاجی ها کنید، میتونید دیگر ایدیالوگ رو پهن کنید و این میتونید که باوری مردم رو از همان پروپاگاندایی که در وسط اخباری عامه میرود، از اون ایدیالوگ دولتی، از اون ایدیالوگ حزب خلق دموکراتی به طرفی دیگر ایدیالوگ کشد و باوری مردم رو به حکومت پست کند. این یکی از سبب های اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و به جامعه نشان دادند که یگون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یگون دیگر اندیشی گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلباکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردوشته نمی بود و با چنین مناسبت روبرو می شد، با وی چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغ داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحاده زردشتی عبدالقادر چه مشکلی برای کشور میشه؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیوان، خیلی تنگ نظرن. والا عرض کردم که مثل قالب تفکرش، مثل قالب دیوارای زندانشون، سلولای زندانشون، مثلا یک چارکوجه است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی است. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه متاسفانه یک جامعه خیلی ساکت، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلامگونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده بود که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه‌نگار مورد لاتکوب قرار دادن، هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسیده. یا مثلا زمانی که خب زید سعید را گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر را گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت همان را گرفتن بردن محکم کردن، دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سرسده شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت را گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی را دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد، دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زدوبند های فکری زاینده رشد از زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیش راه اینا بگیریم؟ من نمیفهم حکومت چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چیکار میکنه؟
تشکر. ببینید حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیو تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گو گو به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یورف نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیو تاجیکستان باشه، این یگان رول نمی بازد در اونه که این یگان رول همچون حمایت شما برزیل نادالتی را نمی بازد، چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع سودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بیادالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن، یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت نظر شما به این به همین سوالی که حالی من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن. مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و عموماً همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشنفکر و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشه. قانون باید که این چیزا رو تضمین میکنه و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکنه، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشه. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان از زیر پا میکنن، تجاوز میکنن و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر اینکه مثلا اونی که متجاوز است آمده است قانون اصلی تجاوز کرد، اون همشهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتونه بیاره این کار. فرق ندارد اگر من اومدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیشونه بگیره. حالا چی واسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برامو قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثو نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است، توانایی دارد، سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، قادرم خیلی بعضن تند میره، البته واکنشش با تندگرایی هاست، در هر صورت بعضن تند میره، من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یا نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور به جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه، باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طالباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف نظر شما مرما.
بله چونین از وان چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکار و تمام اقدام های او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونند خیلی در کلای آنها جای میگرفته یکان افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته هست خدمات های شما، نو بسته از مدال و عنوان های شما، نو بسته از اون که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده نشد و بعد اگر شما یکون جای امن نرفته باشد و پینه ها نشد از اون، حتما که نسبت شما با یکون جرم پرونده آغاز کرده میشد، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشه. تو اینکه با این گپای خود، با ایده خود مغز سری همون مردم عادی رو هیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری اونها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یورف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
نخور مسافه این اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. خور مسافه، بازم میای به زودی، ما رو بگو چه کردی از وقتی تو نبودی. قصه نخور مسافه، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. نخور مسافه، تو خود آسمونی، در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. نخور مسافه، اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، یه عمر بی نصیبی. قصه نخور مسافه، اینجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره، قصه نخور مسافه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه خراسان یک ساکن این منطقه را برای زدن همسر و فرزند خردسالش به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر رسمی آمده است علیمف شام 7 ایال امسال در حالت مستی به خانه‌اش در دهه چهارباغ ناحیه خراسان آمده با همسرش جنجال کرده است. به نوشته سامانه دادگاه ناحیه خراسان، این مرد همسرش را لتوکوب میکند که در نتیجه فرزند دو ماهه 18 ضرر جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه ولایت ختلان بستری شده است. در خلاصه تشخیص طبی دادگاهی آمده است کاسه‌خانه سری کودک نوزاد آسیب گرفته است که به سلامتی او خفناک دانسته می شود. نظر گمان بر علیموف و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای حکم دادگاه شکایت بردن یا نه. این مرد با اتهام رساندن ضرر وزنین به سلامتی به 8 سال زندان نظامش پرزور محکوم شده است. دادگاه نسبت این مرد حد کمترین جزا را تعیین کرده است، چون ماده 110 کدکس جنایی برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. خشونت خانوادگی و نافهمی میان زن و شوهر از مسئله های داغ در جامعه تاجیکستان گفته می شود. آژانس هوانوردی تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی روسی خواسته است که از 1 نوامبر امسال در پروازها از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران غذای گرم دهند. نیم سال پیش آژانس عین همین درخواست را از شرکت ها کرده بود، اما مسافران گفتند و از تغییر نیافت. آژانس هوانوردی 8 نوامبر در سامانه‌اش نوشت شرکت‌های اورالسکی اویالینی، سیبیر، سیورنیویتر، یوتر و یمل اظهار آمادگی کردند که در وقت پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران خوراک گرم می‌دهند. از 1 نوامبر سال 2024 شرکت‌های هواپیمایی وطنی و خارجی مسافران نقلیات هوایی را که دوامناکی پروازشان زیاد از 3.5 ساعت می‌باشد با خوراک گرم تأمین نموده ایستادند، نوشته است آژانس. فعلا معلوم نیست که شرکت‌های روسی تا کجا این درخواست مقامات تاجیکستان را اجرا کردند. آژانس هوانوردی تاجیکستان ماه ایون امسال هم از شرکت‌های هواپیمایی روسی خواسته بود به مسافران غذا دهند. حبیب الله نظرزاده دایرکتور آژانس هوانوردی در حضور خبرنگاران گفته بود اگر دستورشان اجرا نشود نسبت شرکت‌ها چاره می‌اندیشند. اما بعد نشر این خبر ده‌ها کاربر رادیوی آزادی نوشتند شرکت‌های روسی مثل گذشته به مسافران یگان غذا نمی‌دهند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا در وقت صحبت دونالد ترامپ و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حضور داشته است. پایگاه اکسیوس از قبل منابعش در این باره خبر داده نوشته است صحبت ترامپ و زلنسکی 25 دقیقه دوام کرد. به قبل منبع زلنسکی غلبه در انتخابات را به ترامپ تبریک گفته است. رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا به همتای اوکراینی اش گفته است دستگیری کیف را ادامه می‌دهد. منابع اکسیوس گفتند که ایلان ماسک به زلنسکی وعده داده است که از طریق محاوره‌های استرلینگ اوکراین را دستگیری می‌کند. این رسانه نتوانست شرح میلیاردر را دسترس کند. اما اکسیوس نوشته است که حضور ایلان ماسک در این صحبت نشان می‌دهد که او در حکومت دوم دونالد ترامپ شخصیت تاثیرگذار خواهد بود. بعد غلبه ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر سرمایه ایلان ماسک 26.5 میلیارد دلار زیاد شد. ارزش سهمیه‌های شرکت تسلا در برج نیویورک بعد یک روز انتخابات 15% بالا رفت. ایلان ماسک در معرکه پیش از انتخابات ترامپ حضور فعال داشت و برای جمهوری خواهان زیاد از 130 میلیون دلار مصرف کرد. در نوبت خود ترامپ به ماسک وعده داده بود که در صورت غالب شدن در انتخابات به او مقام رسمی می‌دهد. شب 9 نوامبر نیروهای روسیه به شهرهای ادسا، خارکوف و نیکوپول اوکراین حمله کردند. در این باره مقامات اوکراین خبر دادند. دشمن با بی‌سرنشین‌ها به ادسا و ناحیه‌های اطراف آن حمله می‌کند. نیروهای ضد هوایی کار کرده ایستادند، نوشته است اولگ کیپر، والی ادسا. به گفته ساکنان محله در نتیجه این حمله چند بنای بلند آشیانه، بنای معموری، انبار و ماشین‌ها آسیب دیدند. درباره زخمیان خبر دادن نشده است. سرگئی لیساک رئیس ناحیه دنیپروپتروفسک خبر داده است که در حمله ارتش روسیه به این منطقه یک مرد 50 ساله سخت زخمی شده است و او را به بیمارستان بردند. ایگور تریخوف والی خارکوف هم از حمله هوایی نیروهای روسیه خبر داده است. به گفته تریخوف خونپارا به یک از راه‌های اساسی افتیده است. یک نماینده وزارت امر معروف طالبان خبرها درباره منع صحبت زنان را در افغانستان رد کرده است. این مسئول حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است گپ زدن زنان با هم در افغانستان منع نشده است و خبر رسانه‌ها در این باره نادرست میباشد. اخیراً بعضی رسانه‌ها با تکیه به صدای محمد خالد حنفی وزیر امر معروف طالبان نوشتند در افغانستان شنیدن صدای یک زن بر زن دیگر منع است. درستی این صدا را خبرگزاری فرانس پرس تصدیق کرده بود. سیف الاسلام خیبر نماینده وزارت امر معروف طالبان 9 نوامبر به این خبرگزاری گفته است این سخنها بی‌منطق می‌باشند. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 زنان و دختران را از تحصیل و کار محروم کرد. سازمان‌های حامی حقوق و زنان در داخل افغانستان بارها علیه این محدودیت‌ها اعتراض کردند. وزارت عدلیه آمریکا خبر داد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیت داشت دونالد ترامپ را ترور کند. در سامانه وزارت آمده است که دو گمانبر بازداشت شده، یک نفر دیگر تحت پیگیری قرار دارد. مقامات آمریکایی از بازداشت‌شده‌ها کارلای پاپ ریور 49 ساله و جاناتان لوات خالت 36 ساله نام بردند. متهم دیگر فرهاد شاکری 51 ساله بیرون از آمریکا و به احتمال زیاد در ایران قرار دارد. مقامات آمریکا این نفر را جاسوس سپاه پاسداران گفتند. وزارت عدلیه آمریکا گفته از سپاه پاسداران به فرهاد شاکری دستور داده است که دو شهروند یهودی تبار آمریکایی را در نیویورک کشته و سیاحان اسرائیلی را در شریلانکا پیگیری کند. روز 7 اکتبر امسال به شاکری گویا دستور دادند که نقشه قتل دونالد ترامپ را طرح‌ریزی کند. به غیر از این ریورا و لوات خالت وظیفه دار شدند که منتقدان حکومت ایران را در آمریکا تعقیب کنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
یک تحقیق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان معلوم کرده است که در سرحدهای شمالی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کشتی مواد مخدر بیشتر شده است. بنا به گزارش‌های پیشین حکومت تاجیکستان، بعد یک مدت کاهش از سال‌های اخیر حجم مصادره مواد مخدر از دست قاچاقبران باز هم افزایش یافته، سال 2023 نزدیک 50 تن را تشکیل داده است. رادیو آزادی در یک صحبت با سالومه فلوری، سخنگوی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در شهر تاشکند پرسید آیا آنها واکنش مقامات تاجیکستان را در این زمینه دارند؟
Not yet, because we only published the report yesterday.
هنوز نه، گزارش روز 6 نویبر نشر شد. وظیفه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آگاه سازی حکومت های آسیای مرکزی و اینچنین ایران و پاکستان است، چنین تمایل و تغییرات می باشد. ما با آنها از نزدیک هم در مسائل آگاهی از کشت و هم دادن معلومات اید به قاچاق مواد مخدر همکاری میکنیم. کار ما از جمع‌آوری و تحلیل معلومات عبارت است. اکثر حکومت ها از ادامه میوبی قاچاق مواد مخدر اساسا نوعهای افیون، هروئین و متامفتامین خبر میدهند.
سوال دیگر این بود که آیا سببی در شمال افغانستان به کشت کوکنار رو آوردن کشاورزان را در چی میبینید؟
It's hard to say, but in any case farmers are engaged in cultivating opium poppy because
دشوار از گفتن، ولی برای بسیاری ها به جز کشت کوکنار گزینه دیگری وجود ندارد. در قیاس با دیگر نوعهای محصولات کشت کوکنار به آنها درآمد خوبی می‌دهد. وقتی ما در تحقیقات پیشین مقایسه کردیم که مثلا از کشت گندم و کوکنار درآمد آنها تا چه حد فرق می‌کند، دیدیم که تفاوت خیلی کلان است. پیش از همه سبب در نبود گزینه بهتر است، چون درآمد از آن خراجات اول های کشاورزان را می پوشاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دلمراد ارگاشف فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج نموده و صبح روزی 7 اکتبر به مقامات تاجیکستان تسلیم نمودند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد با تکیه به منبع‌های خود در داخل تاجیکستان میگوید دلمراد ارگاشف را ماموران پلیس فدرالی آلمان با نماینده‌های اداره امنیت تاجیکستان تسلیم کردند و از هواپیمای ترکیش ایرلاینز در دوشنبه با دستای بسته گرفته با خود بردند. هواپیما در ساعت 1:20 شب 7 نوامبر از فرودگاه استانبول به دوشنبه رسیده است. وی گفت در وقت انتقال سلامتی ارگاشف خوب نبوده است و افزود پس از برده شدنش دیگر از او خبری نیست. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشف را به فرودگاه دوسلدورف انتقال دهد و رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقع او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود این عمل از اخراج ارگاشف پیشگیری نخواهد کرد. آخری ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند بر پایی حکم دادگاه دلمراد ارگاشف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش یعنی به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیمی که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی اش شناخته شده است برتر می‌داند. این نهاد مخالف حکومت تاجیکستان از مقامات آلمان و جامعه جهانی خواسته است به استرداد دلمراد ارگاشف راه ندهند. لیلا نازگول سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا قرارگاهش در وین 7 نوامبر بر رادیو آزادی گفت با دادگاه اروپا در امور حقوق انسان در استراسبورگ مراجعه نموده خواهش کرده است که قضیه دلمراد ارگاشف به بررسی گرفته شده از تاجیکستان برگردانیده شود. روزی که او را بازداشت کرده بودند فردای آن روز از مقامات آلمان خواسته بودیم که دلمراد به تاجیکستان داده نشود به کشوری که خطری با شکنجه جدی دچار شدنش موجود است، میگوید لیلا نازگول سیدبیگ. دلمراد ارگاشف این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان به سر می برد اما هر دفعه با درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیر کرد. وی روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می رفت از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. به نقل ارگاشف در این باره قرار دادگاه شهری کلیو نیز برآمده است. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی روز 30 اکتبر بی نتیجه بود. دلمراد ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه گویا در پروندهش برای به تاجیکستان نفرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گردی همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استردادم کنند، گفت او. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانالیف برای نقض قایده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوعی نزد اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوار سال گذشته عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم که بهش کو حواس بذار جانم.
Thank you. پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده‌اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالب نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهای گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر و اعلام کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروه تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مایا ساندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رای، معلوم شد است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستانی کل الکساندر استایانگلا 45% رای‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54 از 3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جای قوه وحدت، دموکراسی و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رای دهی داخل کشور الکساندر استایانگلا 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای استایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفریقه تحمل شده خاتمه خواهد یافت. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد ساندو 42.3 و استایانگلا 26% آوازها را صاحب شده بودند.
ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مالدوو است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحادیه اروپا است. الکساندر استایانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مالدوو بار دیگر روسیه را به دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیزی را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مالدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مالدوو از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مالدوو با روسیه پس از خود رد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مالدوو متهم ساخت. مقامات مالدوو می گویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مالدوو و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مالدوو را رد می کند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم می سازد. مالدوو یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحادیه اروپا تلاش می کند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در 8 ماه سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم میشوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماه ژانویه سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قرارداد یک ساله میبندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار میبرند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس به آنها فشار میآورند و مجبور میکنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی مینامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ ده ها مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترسیست. یاد به تو بند من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترسیست. کردم خانه‌ام سو به تابو تبدیلی دیوانه‌ام سو با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه‌م و از خانه‌ام سو ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. یاد به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست.
عزیل فیگو سینا چوکان زی حجرت خست جو نو درد و نو کم برونی خواب یادی من نکردی کنی یادم چو در زیل خوابم ندانم عشق و این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام میکند. در روز اول مهمانان از ولایت های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی، مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا میشناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارن و میشناسن و جزء مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی میدونن. استادان من استاد شفیعی کتکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستن، ایشان رو به حق در شمار یکی از فتن بانوی زبان فارسی، شاعره زبان فارسی، یعنی خانم فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میکنم.
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود، نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دست جمعی زیر نظر شاعر شهیر تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات‌شناسان، لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد، رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در این همایش گفت:
صحبت نابغه دیگری استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دختر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشون بودم، استاد آزرخش پسر خاندشون بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد لایق و گفتن که اینا نگوید، حال حالی نگوید، سالی میگویی، تا همین روز من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آذرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آذرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غوره‌مرگش حرف زد:
من هم با استاد آذرخش نیت داشتم که همه شما را و دوری همین دستورخان محبت و دوری همین دستورخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزمان. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است، مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد، خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است.
فرزانه خوجندی از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است. شعرگویی را در جوانیش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می‌شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
عبدالقادر طلباکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است، شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی‌دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپرده سیاست‌های حکومت تاجیکستان است و می‌خواهد در این عملی‌سازی سیاست‌ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلباکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلباکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلباکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی. و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلباکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی همصحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکنند و تا حد به تنگش آوردند که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعه کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگویم قدرت در اختیارشون باشد، و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بودیم، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم. من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومتی هست و تفکرشان قالبی است، مثل چارچوبه های اتاقای زندان هاشون تاریک است و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنند. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونا قبول
تشکر.
ندارد.
تشکر. جمشید یوروف، میخواییم نظری شما را در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمیابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولتداری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقادر طلباکوف یا که از جمشید یوروف یا نمیدونم از یکون کسی دیگر اومد نمیترسد و میترسد از ایدیه و تأثیر همین ایدیه هایی که همین شخصان با سیستم میتونن وارد کنن، دخالت کنن. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقادر طلباکوف دارد این تأثیر همون ایدیه و تأثیر حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر باتر فرصت شود، من باز خیلی کشوتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومتداران ما می آورد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند. نه یکون جهان ها کار می آبند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایدیه و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی. این عقیده هست که عبدالقادر طلباکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید می کند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی می گوید؟
ببینید، من فکر نمی کنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهم بازی نمی‌کند. حتی چه اعتقاد خود امام رحمان، یا مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان به ظاهر مسلمان است خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرغستان دیده، رسانه‌ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک میکرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقشی ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و صد راهی بیم که تأمین زندگیش شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادن و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلباکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخشای دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی بخواست خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونو به این نتیجه رسیدن که نه، دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونو تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون ده. بخاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم شروع کردن در تاجیکستان احساسی زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان با طور زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری بشود تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً یک راهی بوده، باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی، از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که به مثلا بگویم یه نفره که نه، چون این موضوع با ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چیکار میکنه؟ بگذار که مثلا درباره زرجو درباره هر چی دیگه باشه، مردم درباره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردشتی که به حد تروریسم خطر نداره برای جامعه.
تشکر جمشید یارو، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگویید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یگان کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم رو از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ رو جناب طلباکوف رد میکند، خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم، و در حالتی که از طرف کارگر یگان بودی جمعیتی ترتیبات یعنی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بالو از همون تصمیم گیرنده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های گوناگون اندیشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طلباکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالت شما چه میگویید؟
در این حالت اگر اون نارضا باشد از این کار، میتواند که به سود برای برقرار کردن به همین وظیفش مراجعه کند. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارت همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همون خلاصه را میبرارد که یکان اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چنین عریضه وجود ندارد. یا اینکه الکی عبدالقادر طلبکوف عریضه را پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده آن است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواهد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن شما گفتید، ما خلو انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبراید و نسبت ما فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کرده نمیشود. 100% تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عدالت ملی و نژادی و محلگرایی و دیگر و دیگر حکومت ما نسبت طلبات و آغاز کردن رو دارد 100%. در حالت هایی که عموماً چونین
تشکر
در این حالت باشد 100% هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت، یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن، به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شون و یا شون هم به سختی آنها را به کار می گیرن. حالا این گونه رفتار با یک پیرو و حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد؟ جناب ظفر صوفی مرحمه.
ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان ها اعتقادشان باشد، وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمی کند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است. در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست، وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه میکند. و انسان در جامعه های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنند. بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنند، مثلا دادگاه حکم صادر میکنند. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست. و حالا که اگر به جا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چون برسد به انتقاد، چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمی کرد، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادزد می شد که چیزی بگوید. ما که نمی شناسیم ما شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقد این حکومت نبوده که بگم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کند. فقط عبدالقادر یک انسانی است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگه، در هر مورد میخواد بگه، البته همیشه هم نمیگه، اما در هر صورت تلاشی داشت. و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتیه هیچ جایگاهی نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالا در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یاروف، میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله من در اول میخواستم در باره همون تأثیر یا سببی گوه اساسی فشار آوردن زردشتی بودن طلبکوف رو بگویم. من فکر میکنم که در اینجا زردشتی یکان یا یکان نمیدونم دین و مذهبی دیگر یکان رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چونین شدن کار آن رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبکوف، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر اتحادیه ها کنید، می توانید دیگر ایدئولوگ رو پهن کنید. و این مطمئنیست که باوری مردم رو از همان پروپاگاندایی که در گسته اخباری عامه می رود، از اون ایدئولوگ دولتی، از اون ایدئولوگ حزب خلقی دموکراتی به طرف دیگر ایدئولوگ کشد و باوری مردم رو به حکومت پس کند. این یکی از سببهای اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و با جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگر اندیشی گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلباکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردوشته نمی بود و با چنین مناسبت روبرون می شد، با وی چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغ داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام هم میکردن نمیدونم اتحادیه زردشتی عبدالقادر چی مشکل برای کشور میشه، اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیوان، خیلی تنگ نظرن. حالا عرض کردم که مثل قالب تفکرشون مثل قالب دیوارهای زندانشون، سلولهای زندانشون، مثلا یه چارکوجه است که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی است. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه متاسفانه یک جامعه خیلی ساکی پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلام گونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه نگار مورد لاتکوب قرار دادن، هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسته. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت امان گرفتن بردن محکم کردن دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی را دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زدوبندهای فکری زاینده رشد از زاینده سازندگی است. چرا ما باید پیشی راه اینو بگیریم؟ من نمیفهم حکومت پاکستان چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینو گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چیکار میکنه؟
تشکر. ببینید حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیر سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گاه گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکلی بوده میتواند؟ جمشید یورف نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیوی تاجیکستان باشد، این یگان رول نمی بازد در اونه که این یگان رول همچون حمایت شما برزیل نادالتی را نمی بازد. چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن می توانند بعد در رفت مرافع استودی از حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بیادالتی این شده نمی تواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن، یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفر صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت نظر شما به این به همین سوالی که حالی من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن، مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و عموماً همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشن فکر و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوز هم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشد. قانون باید که این چیز را تضمین میکرد و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکرد، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان از زیر پا میکنند، تجاوز میکنند و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضی چون بخاطر این که مثلا اونه که متجاوز است آمده است قانون اصلی تجاوز است، اون همشهرشون است یا مثلا هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتوند بیارد. این کار فرق ندارد، اگر من آمدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره. حالا چی واسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برای ما قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثو نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است توانایی دارد سواد دارد. حالا من به اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادر هم خیلی بعضن تند میره، البته واکنشش گویا با تندگرا هست، در هر صورت بعضن تند میره، من به اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یه نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مال رئیس شهر ماشرا با امام رحمان. این کشور به جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا، هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه. باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید عبدالقادر طلباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف نظر شما مرمان.
ولی چون این از بان چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکارو از تمام اقدامهای او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای آنها جای میگرفته یکان افرادی تصمیم گرفته باشد، نو بسته هست خدمات های شما، نو بسته از مدال و عنوان های شما، نو بسته از اون که شما در رسانه ها شب و شب نگفته روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که مولای شما فشار آورده نشد و بعد اگر شما یکون جای امن نرفته باشید و پینه ها نشدید از اون ها، حتما که نسبت شما با یکون جرم پرونده آغاز کرده میشد، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشه. تو اینکه با این گپای خود، با ایده خود مغزی سری همون مردم عادی رو هیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری آنها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یورف وقتی گرانبهای خود رو دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافر، اونجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافر، بازم میای به زودی، ما رو بگو چه کردی از وقتی تو نبودی. قصه نخور مسافر، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. قصه نخور مسافر، تو خود آسمونی، در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافر، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافر، اینجا هوا که بد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافر، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافر، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافر، قصه نخور مسافر،